با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. با موج گرمای شدید در ایران چه میکنید؟ من محمد زرقامی هستم، در این مجله بعد از ظهر شما رو همراهی خواهم کرد. البته وقتی صحبت از موج جدید گرما در ایران میکنم، برای اون دسته شنوندگانیه که این لحظه در داخل ایران هستند و صدای رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن، به ویژه که در پایتخت و البته ورامین که گرمترین نقطه بوده در به طور کل استان تهران، میتونیم این ما خبر رو داشته باشیم که در روزهای آینده این گرما بیشتر هم خواهد بود. امیدوارم که شما هر جا هستید در نهایت صحت و در خنکای محیط کار یا منازلتون شنونده ما باشید. اجازه بدید که در ابتدای این مجله بعد از ظهر بریم سراغ تازه ترین خبرها و همراه بشیم با شاهین بشیر.
با سلام. گسترش تظاهرات دانشجویی در بنگلادش باعث شد دولت این کشور مقررات منع رفت و آمد وضع کند و نیروهای ارتش در خیابان‌های داکا پایتخت مستقر شدند. با وجود وضع این مقررات، قطع دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن همراه از روز پنجشنبه گذشته و سرکوب گسترده معترضان، این اعتراضات همچنان ادامه دارد. گزارش‌های رسیده از بیمارستان‌های سراسر بنگلادش حاکی از آن است که طی درگیری‌های خشونت‌آمیز این اعتراضات دست کم 105 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. اعتراضات در بنگلادش از چند روز پیش به رهبری دانشجویان با تظاهرات علیه اختصاص سهمیه مشاغل به کهنه سربازان آغاز شد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت اگر ایران شروع به حرکت در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای کند، با ایالات متحده مشکل واقعی پیدا خواهد کرد. جیک سالیوان روز جمعه در مجمع امنیتی اسپن در کلرادو در این حال تأکید کرد که حرکتی از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تصمیم این کشور برای ساخت بمب هسته‌ای ندیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه در نشست جداگانه‌ای در کلرادو گفته بود ایران تنها 1 یا 2 هفته برای تولید مواد لازم به منظور ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی ایران پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود را پس از پایان همکاری دولت ترامپ با توافق برجام در سال 2015 از سر گرفت. وزیر نیرو با تأکید بر اینکه برنامه‌های مدیریت مصرفی باید از بخش‌های دولتی آغاز شود، اعلام کرد برق آن دست از اداراتی که نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام نمی‌کنند قطع می‌شود. به گزارش تسنیم، علی اکبر مهرابیان با اشاره به اهمیت ورود مولدهای خود تأمین دستگاه‌های دولتی و نظامی به مدار تولید برق گفت این مولدها باید به صورت مستمر در مدار باشند و لازم است این مراکز حداقل برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. کمبود تولید برق در ایران باعث بروز خاموشی‌های گسترده و کاهش ساعات کاری در ادارات برخی استان‌ها شده است. وزارت نفت جمهوری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که محموله هیچ یک از نفتکش‌های آسیب دیده در سواحل سنگاپور متعلق به ایران نبودند. روز جمعه تصادم ابر نفتکش سرس با یک نفتکش کوچک در آب‌های نزدیک به سنگاپور منجر به آتش سوزی در هر دو کشتی شد. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که نفتکش عظیم چینی سرس حامل 2 میلیون بشکه نفت خام ایران بود. و معاون وزیر راه و شهرسازی از محرمانه شدن بخشی از قرارداد اپراتور هندی بندر چابهار خبر داد. به گزارش ایلنا، علی اکبر صفایی رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اعلام این خبر گفت با ارائه هر گونه اطلاعات درباره قراردادهای خارجی مشکل رخ می‌دهد و امکان تحت فشار گذاشتن هندی‌ها توسط آمریکا وجود دارد. این مقام وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت ابهامات زیادی در تنظیم قرارداد 10 ساله وجود دارد.
تازه ترین خبرها از شاهین بشیری بود که شنیدید و در ادامه گفته‌های متفاوت مقام‌های آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از نگاه تحلیلی. نگاهی به ترکیب شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و برای شما از موج جدید گرما در 2 آینده و پیشبینی افزایش مصرف برق در ایران خواهیم گفت در گزارشی از نسرین افشار. همچنین به شعارهای تند و تیز و توهین‌آمیز گروهی بعد از نماز جمعه تهران علیه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران هم نگاهی خواهیم کرد. در بنگلادش هم اعتراضات دانشجویی همچنان برقرار است. نگاهی به این موضوع هم خواهیم داشت و برای شما خواهیم گفت همان گونه که حافظ بزرگ گفته بود می توان خاک را زر کرد. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 4:06 بعد از ظهر در ایران هست و 14:36 یعنی 2:36 بعد از ظهر در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از این شهر زیبا میشنوید. همونطور که میدونید همچنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دربارش صحبت میشه. این موضوع حتی در مناظره های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14 هم به چشم میخورد که به هر حال از دل اون انتخابات مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران انتخاب شد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته حرکتی از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تصمیم این کشور برای ساخت بمب هسته‌ای ندیده و این اظهارات در حالی بیان میشه که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم که در مجمع یا نشست اسپن حضور پیدا کرده بود اونجا گفته که جمهوری اسلامی 1 تا 2 تا تولید مواد هسته‌ای برای بمب فاصله داره. ساعتی پیش گفتگوی رو داشتم با مهران مصطفوی استاد فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در فرانسه و از او پرسیدم که آیا این اختلاف نظر بین دو مقام آمریکایی رو باید تنها در فرم بندی جملات جستجو کرد یا منظور دیگری رو هم میشه از اون استنباط کرد؟
کاملا مشخص نیست. ما میتونیم 2 رو برای این اظهارات مختلف در نظر بگیریم. 1 انتخابات امریکاست و صحبت‌های وزیر خارجه آقای بایدن به نوعی علیه آقای ترامپ است، به این معنی که آقای ترامپ از برجام اومد بیرون و ما دیگه نمیتوانیم ایران رو مهار کنیم و ایران از زمانی که امریکا اومده بیرون تونسته میزان غنی‌سازی رو بالا ببره و این به اصطلاح ارسیه بیرون اومدن از برجامه. این یک پیامیست در کارزار انتخاباتی علیه آقای ترامپ. از طرف دیگه مسئله اسرائیل، حمله حوثی ها و نگرانی های اسرائیل، چنان که اسرائیل امروز اعلام کرده که باید با ایران شدیداً مقابله کرد، میتونه این گفته های آقای بلینکن هم مثلا همراهی باشه با اسرائیل در درخواست هایی که اسرائیل داره و یک به اصطلاح حمله ای علیه ایران کرده باشه. ولی موضوع دیگه که در این صحبت ها اومده، گفته میشه که از ماه آوریل به بعد ایران پیشرفت‌هایی در مسائل کلیدی داشته. غنی‌سازی مسئله جدیدی نیست، این رو همه می‌دونن که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو ادامه داده، گزارش‌های آژانس هست. آیا دولت امریکا اطلاع دیگری داره از مسائل دیگه‌ای که مستقیماً غنی‌سازی ربط نداره ولی ربط داره به ساختن بمب، مثلا فعالیت برای ساختن چاشنی و یا فعالیت برای محل تست بمب و یا مسائل دیگه؟ آیا این اطلاعات جدیدی به دست امریکا رسیده که امریکا این موضوع گیری رو کرده؟ ما هنوز اطلاع دقیقی نداریم.
چند پیش هم یه صحبتی شد که یک تبادل پیامی صورت گرفته، یعنی همین در هفته گذشته بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در خصوص اطمینان حاصل کردن از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. از طرف دیگه با توجه صحبتی که الان شما کردید، در بخشی از صحبت‌های آقای بلینکن به یک نکته هم اشاره میشه که میگه اگرچه اونا الان سلاح هسته‌ای ندارن، اما اگر حالا اون مواد لازم و چاشنی‌ها رو کنار هم بذارن، به هر حال به یک سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا می‌کنن. آیا این زمانبندی که آقای بلینکن ازش صحبت می‌کنه صرفاً یک زمانبندی سیاسیه یا یک زمانبندی بر مبنای دانش و اطلاعاته؟
نه، این زمانبندی که ایشون اعلام کرده در عرض دو هفته فقط مربوط به غنی‌سازی میشه. یعنی ایران جمهوری اسلامی میتواند تا دو هفته دیگه اورانیوم 90% غنی شده برای ساخت 3 بمب رو داشته باشه و این چیزیست که تمام کارشناسا اتفاق نظر دربارش دارند. اون مسئله اساسی فعالیت‌های دیگر از خارج از غنی‌سازی که دولت آمریکا درباره چیزی فعلا به طور مشخص ارائه نداده، ولی اون که جمهوری اسلامی میخواد سیاستش رو تغییر بده و به سمت سیاستی بره که بتونه همه چیز رو داشته باشه برای ساختن بمب بدون اینکه اون رو بسازه، مثلا مدل ژاپنی، این خارج از امکان نیست و به نظر میاد که آقای خامنه‌ای با دستوراتی که به مسئولین داده که شما در همه زمینه‌ها کار بکنید و در همه زمینه‌ها پیشرفت بکنید، شاید منظورش همین بوده. تفاوت مهم هست با گذشته.
فکر میکنید که با اومدن آقای پزشکیان تغییراتی در تیم هسته‌ای ساختار اتفاق میفته؟
اصلا آقای پزشکیان هیچ توانایی در زمینه هسته‌ای نداره. تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای، اگر بخوان جلوی غنی‌سازی رو بگیرن خود آقای خامنه‌ای که تصمیم خواهد گرفت، اگر بخوان بیشترش کنن باز هم آقای خامنه‌ای. همین دیروز در نماز جمعه علیه آقای ظریف شعار داده شده که آقای ظریف رو گم شو. بس نمیشه که در یه همچین فضایی در آقای پزشکیان بتونه عمل بکنه بدون اینکه آقای خامنه‌ای رو همراه خودش داشته باشه.
شنیدید از مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، در ارتباط با اظهار نظرهای متفاوت مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اما چون صحبت شد از تیم مذاکرات هسته‌ای و اصلا به طور کل تیمی که در آینده مسئولیت خواهد داشت برای اداره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، همونطور که می‌دونید محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 شده و از این شورا رو هم اعلام کرده. ترکیب رو اگر که نگاه کنید، الان فرصت نیست همشون رو بگیم، ترکیبی است میان اعتدالیون و اصلاح طلبان. گفتگوی رو داشتم با اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و از او درباره این ترکیب اجازه بدید که همکارانم به من اطلاع میدن که همکارانم تا این گفتگو رو آماده کنند که در ادامه بشنویم. اجازه بدید که من براتون در مورد این ترکیب هم بگم تا فرصت هست. محسن رنانی، حسین عبده تبریزی و علی طیب‌نیا چهرهای اقتصادی این ترکیب هستند، البته تعداد زیاد هست. چهرهای سیاسی و گاه منتقدی هم به چشم می‌خورن، مثل عباس عبدی، فیاض زاهد و رحمت الله بیگدلی، و در کنار چهرهایی که پیش از این در دولت آقای روحانی شاهدشون بودیم، محمد جواد آذری جهرمی، شهیندخت ملاوردی و رضا صالحی امیری. بپردازیم به صحبت‌های اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن در این باره.
کم و بیش همون چیزی که میشه انتظار داشت، جمع‌بندی در واقع اصلاح طلبان هست و مخرج مشترک اصلاح طلبان و فعالین رسانه‌ای، کسایی که دیدگاه های انتقادآمیزی هم به اصلاح طلب ها دارن، ولی در این حال اگر مجموعه اونچه که میگن و مطرح میکنن تلاش برای اصلاح امور، تلاش برای نرمال کردن حکومت، تلاش برای فراهم کردن و هموار کردن یک راه گذار و مسالمت‌آمیز از شرایط دشوار امروز به شرایط بهتر و انسانی‌تر رو مد نظر قرار بدیم، کم و بیش باید افرادی شبیه اینها باشن. البته خب در مورد تک تکشون می‌خوایم صحبت بکنیم، ممکنه بشه بحثایی کرد، حتی میشه نامهای برجسته ایران به این گروه اضافه کرد، ولی با توجه به توازن قوا در ایران و اینکه آقای خامنه‌ای حساسیت‌های ویژه‌ای داره، به نظر من تا تلاش برای اینکه ایشون رو راضی بکنن و راه برای اصلاح امور هموار بشه و فراهم بشه به نظر من امری راهبردیه.
یعنی شما این ترکیب رو به هر حال در شرایط کنونی یک گام به پیش میدونید؟
از دو جهت گام به پیش میدونم. یکی این که به لحاظ نهادین و نمادین نشون میده که اصلاح طلب ها به هر حال دارن از گذشته درس میگیرن و تلاش میکنن که این فرایند نرمالیزه کردن حکومت رو بهش یک شکل هم نهادین بدن هم نمادین بدن. یعنی
بله، شنیدید از اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی. اما در صحبت‌های دیگر تحلیلگر برنامه‌مون یعنی مهران مصوبی اشاره شد به شعارهای تند و توهین‌آمیزی که گروهی بعد از نماز جمعه تهران علیه محمد جواد ظریف دادند و روزنامه کیهان هم در یادداشتی علیه مسعود پزشکیان نوشته او در محاصره افراد زاویه‌دار و محکومان امنیتی. وحید پوراستاد همکارم نگاهی داشته به این موازه.
انتظارها به سر رسید و اولین موج از حمله های جریان های درون حکومت علیه مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب بلند شد. روز جمعه بعد از نماز جمعه تهران گروهی که برخی در نوشته های خود در شبکه های اجتماعی از آنها به عنوان ارعابیون و یا ولایت مداران یاد می کنند علیه محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری مسعود پزشکیان شعارهای تند و توهین آمیز دادند. این شعارها حتی موجب انتقاد برخی از اصولگرایان شد. حمید رسایی نماینده تندرو به مجلس اقدام روز جمعه را مشکوک می‌داند و می‌نویسد قطعاً حضور ظریف در لایه مدیریتی نظام محل اشکال است، اما شعاردهی علیه او آن هم با این ادبیات فقط سبب تضعیف منتقدان و نقدهای کارشناسی می‌شود. این واکنش را بعد از آن شدت گرفته که محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی درباره وزرای پیشنهادی پزشکیان گفت اگر از اکثریت باشند امتیاز ندارند، ولی اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشند امتیاز دارند.
اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که توانیم از سایر اقوام و گروه‌هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
عباس عبدی عضو شورای راهبری مسعود پزشکیان نوشته با این نحوی شعار دادن علیه ظریف در نماز جمعه نشان دادند که وقتی قدری از رانت بی بهره می‌شوند و می‌بازند اصلا تحمل آن را ندارند. محمد جواد ظریف از مؤثرترین چهره‌های کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان در طول انتخابات بود. او کت را از تنش درآورده بود و از شهری به شهر دیگر سخنرانی‌های معترضانه داشت.
دیگه کت درآورد. ما سرکوبگر اقلیت نیستیم. مثل اقلیتی که سرکوبگر اکثریت شده تو کشور ما. دوستان، ما به اقلیت احترام میگذاریم، به اقلیت توهین نمیکنیم. ما مثل اقلیت نیستیم که با اکثریت مردم با چماق برخورد. هیهات من نزله، هیهات من نلچای دبش.
وقتی از محمد جواد ظریف میپرسیدند که اگر پیروز نشوید آبرویت میرود، گفت مگر آبرویم را میخواستم به گور ببرم باید همینجا خرجش میکردم. در تندترین واکنش دیگر به پزشکیان روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود در تیتر نخست خود با اشاره به اینکه پزشکیان در محاصره زاویه‌دارها و محکومان امنیتی نوشت جای محکومان امنیتی و عاملان فتنه، فساد و خسارت روی صندلی دادگاه است، نه شورای انتخاب کابینه. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
این اتفاق شاید بشه اولین موج حمله اصولگراها و نزدیکان به قدرت و علی خامنه‌ای به پزشکیان دونستونم، در حالی که هنوز آغاز نشده به طور رسمی ریاست جمهوری مسعود پزشکیان. شروع این عملات هم برمیگرده به گفتگویی که ظریف داشت در مورد شورای راهبردی و کارگروه‌های انتخاب وزرا و معاونش توی صدا و سیما. حملاتی که تا این چند روز نماز جمعه، شبکه‌های اجتماعی و چند تا از روزنامه‌ها جمله همین کیهان به پزشکیان شد، همه‌ش هم به بهونه حضور ظریف در کنار خودش بوده و ترکیب اعضای کارگروه ها که بخشی از اسامش منتشر شده تو رسانه های اجتماعی. اول خیلی به حرفای ظریف انتقاد شد و اون بخشی که اشاره کرده بود به تبعیض مثبت برای زنان و اقلیت های مذهبی و اون درست اون جایی که گفت مثلا کسی که شیعه نباشه که امتیاز مثبت میگیره برای تصدی پست ها، باعث حمله خیلی ها به جواد ظریف شد که بیان بگن مذهب اصلی کشور شیعه است و اون حق نداشته که یک همچین حرفی بزنه و چنین آپشنیو برای انتخاب اعضای هیئت دولت قرار بدن. سرمقاله کیهان هم با وجود اینکه حالا بخشش همسو بوده با ادبیات این روزه براندازان و با طعنه به پزشکان گفت که رئیس جمهور حداقلی هستی، ولی در اصل هدف اصلیش جواد ظریف بود و بیشتر انتقادات رو نسبت به جواد ظریف و حضور اون کنار پزشکان داشت.
7 مرداد بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکان میتواند به طور رسمی کار خود را شروع کند.
بله، شنیدید گزارش وحید پوراستاد رو. اما بپردازیم به موج جدید گرما، افزایش مصرف برق و ماراتن دولت ابراهیم رئیسی برای قطع برق اداره های پرمصرف.
همزمان با افزایش دمای هوا و شکسته شدن پی در پی رکورد مصرف برق در ایران، قطع مکرر برق و به تبع آن آب آشامیدنی در بعضی شهرها انتقاد برانگیز شده است. علاوه بر مردم، واحدهای صنعتی نیز از این وضعیت به شدت آسیب دیدند. حالا علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برنامه‌های مدیریت مصرف باید از بخش‌های دولتی آغاز شود، اعلام کرد برق آن دست از اداراتی که نسبت به کاهش مصرف برق خود نمی‌کنند قطع می‌شود. او با اشاره به اهمیت ورود مولدهای خود تأمین دستگاه‌های دولتی و نظامی به مدار تولید برق گفت: لازم است این مراکز حتی المقدور برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. در همین راستا، برق 74 اداره پرمصرف نیز در ایران قطع شده است. بیش از یک ماه است که برق صنایع و شبکه خانگی قطع می شود و شرکت توانیر نیز که مسئولیت توسعه تأسیسات تولید، انتقال و عمده فروشی برق را بر عهده دارد، به جای پذیرش بروز بحران کمبود برق، صرفاً انگشت اتهام را به سمت مصرف کنندگان گرفته است. مسئولان نام بحران قطع برق صنایع و شبکه خانگی را مدیریت مصرف گذاشتند تا این بحران را به عنوان راهکار جا بزنند. این روزها بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل قطع برق مجبور به تعطیلی موقت شدند و این اتفاق بیشترین آسیب را به صنایع تولیدی وارد می کند.
ساعت حدود 3 ظهر و طبق روال هر روز برق کارگاه ما رو قطع کردن، یعنی برق منطقه قطع شده و همین برق شب تا صبح تو هیئت روشن میمونه، لامپای 1000 و برق دزدی که تیر برق میکشن. قطع برق فقط یه خاموشی ساده نیست، یعنی خاموشی پمپ آب ها، یعنی قطع آب، یعنی کار من مستقیم با الکتروموتور و چرخه صنعت و وقفه‌ای که اینا دارن میندازن و کارگرام که بیکار میشن توی این تایم، آسیب و ضرر خیلی زیادی داره به اون میرسونه و هیچ کس جوابگو نیست.
چند استان ایران نیز از تعطیلی یا کاهش ساعات ادارات در برخی روزهای پیش رو خبر دادند. به دلیل گرمای هوا قرار است ادارات کرمانشاه تا 3 مرداد 2 ساعت زودتر و 4 این ماه به طور کلی تعطیل شود. در شیراز هم کارمندان ادارات از 6 صبح تا 12 ظهر سر کار می روند. برخی هم دورکار شدند. زندگی مردم هم در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر با وجود بی‌برقی و کمبود آبی که مشاهده می شود بسیار مختل شد. این در حالی است که در همین ماه و در دهه عاشورا برای هیئت‌های عزاداری برق رایگان بود و یک مقام شرکت برق گفته بود از هیئت‌های عزاداری برای انشاء برق هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهند که در سال گذشته تنها 1/5 از اهداف رشد و توسعه تولید برق کشور محقق شده که عمده آن از نیروگاه‌های حرارتی با سوخت‌های آلاینده فسیلی بوده است. بازدهی پایین نیروگاه‌ها، سرمایه گذاری نکردن در حوزه بروز رسانی آنها، مشکلات سوخت‌های فسیلی، تخصیص نیافتن برق تولیدی صنایع و عوامل بسیاری دیگر بارها از جانب کارشناسان درباره مشکلات صنعت برق مطرح شده است.
گزارش نسرین افشار رو شنیدید و اما بپردازیم به ادامه اعتراض‌های دانشجویی در بنگلادش، کشوری که ایران هم با اون روابط تجاری داره، و اعتراض‌هایی که بسیار مرگباره. در گزارش مهدی خلجی.
اعتراضات دانشجویی بنگلادش که تاکنون دست کم 110 کشته بر جای گذاشته، در روز شنبه نیز با شلیک گلوله‌های جنگی از سوی نیروهای امنیتی به سوی معترضان در داکا پایتخت این کشور ادامه یافت. معترضان خواهان لغو سهمیه بندی جدید برای استخدام در مشاغل دولتی هستند. این سهمیه‌ها شامل اختصاص 30% از مناصب به فرزندان جانبازان جنگ آزادی بخش علیه پاکستان در سال 1971 است. در روزهای اخیر علی حسین، یکی از دانشجویان معترض، سرکوب معترضان را چنین توصیف کرد:
ما صبح به اینجا اومدیم، بلافاصله پس از آن پلیس و اعضای لیگ چترو شاخه دانشجویی حزب حاکم شروع کردند به ما حمله کنند. دو دانشجو مقابل من تیر خوردند و ما آنها را به بیمارستان منتقل کردیم. بعد ما را خارج کردند و حالا اینجا ایستادیم.
ارتش بنگلادش از روز جمعه در خیابان‌ها مستقر شده و اینترنت و ارسال پیام‌های متنی با موبایل نیز از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده. در این شرایط که اطلاع رسانی دشوار شده، دانشجویان هواداران حکومت نیز معترضان را متهم کردند. شهریار آنون، رهبر دانشجویی حزب حاکم:
ما اطلاع داشتیم که چترودول، شبکه دانشجویی حزب اپوزیسیون یا اعضای شوبر، سازمان دانشجویان اسلامگرا، در خوابگاه به ما حمله می‌کنند. به همین دلیل تمام شب را بیدار ماندیم. وقتی دم صبح کمی خوابیدیم، چند پسر چوب به دست وارد اتاق ما شدند و به اتاقها آسیب زدند.
اما همزمان با اینکه اعتراضات اخیر بزرگترین چالش برای حکومت 15 ساله شیخ حسینه، نخست وزیر کنونی بنگلادش، توصیف شده، سرکوب معترضان نیز گسترده بوده است. رادیشا، یک دانشجوی دختر معترض، مستقیما خانم شیخ حسینه را متهم کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت:
ما خواهان عدالت برای برادران کشته شده خود هستیم. اولین خواسته ما این است که نخست وزیر باید از ما بخواد اظهارات زشت خود عذرخواهی کند. عدالت باید برای برادران کشته شده ما برقرار بشه.
این در حالی است که نخست وزیر بنگلادش در پیامی تلویزیونی ادعا کرد که عاملان سرکوب ها و کشتار به دست عدالت سپرده می شوند.
من برای روح کسانی که در گذشتن طلب آمرزش می کنم و به اعضای خانواده اونها عمیقا تسلیت می گم. من هر قتل رو محکوم میکنم. حوادثی که اتفاق افتاده هرگز انتظار نمیرفت. همچنین اعلام میکنم که رسیدگی قضایی به تمامی حوادث ناخواسته از جمله قتل با انصاف و عدالت صورت خواهد گرفت. قاطعانه اعلام میکنم که کسانی که دست به قتل، غارت و خشونت زدند، هر که باشند، مطمئنا مجازات مناسبی برای اونها صادر خواهد شد.
با پوزش گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. و اما بپردازیم به گزارش اردشیر طیبی. بله، به لطف یمن پژوهشگران تگزاسی خاک هم میشود زر بشود.
پژوهشگران در دانشگاه آستین تگزاس خاک هوشمندی را توسعه دادند که قادر است نیازهای آبیاری و تغذیه گیاهان را بهینه‌سازی کند. این خاک به این دلیل به عنوان خاک هوشمند معرفی شده که قادر است با هیدروژل‌های ویژه‌ای که در آن است، بخار آب را از هوا در طول شب جذب کند و آن را در طول روز برای آبیاری ریشه های گیاهان به صورت کنترل شده ای آزاد کند. همچنین این خاک قادر به کنترل کود لازم برای تأمین مواد مغذی گیاهان نیز هست. بر اساس یافته های اخیر دانشگاه آستین، این خاک هوشمند می تواند رشد محصولات را تا 138% افزایش دهد و مصرف آب را نیز تا 40% کاهش دهد. جونگ جون پارک، دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دپارتمان مهندسی مکانیک در دانشگاه آستین که رهبری این پژوهش را بر عهده داشته، گفت این فناوری تازه میتواند با کاهش نیاز به آبیاری و کوددهی مکرر بار را از دوش کشاورزان بردارد. همچنین این خاک هوشمند در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی، از مناطق خشک تا مناطق معتدل، قابلیت استفاده دارد. تخمین زده شده که حدود 70% از مصرف آب شیرین در جهان به کشاورزی اختصاص دارد و در مناطقی که آب کمتر است، کشت محصولات و تأمین غذای جمعیت با دشواری‌های فراوانی مواجه است. علاوه بر این، روش‌های سنتی کشاورزی به ویژه آبیاری و کوددهی با چالش‌های قابل توجهی از جمله استفاده ناکارآمد از آب و تخریب زمین‌های کشاورزی مواجه هستند. ایران نیز با توجه به اقلیمی گرم و خشک و رشد سریع جمعیت با کمبود منابع آبی مواجه است. تخمین زده می شود که بین 70 تا 90 درصد منابع آبی در ایران در صنایع کشاورزی استفاده می شود و بخش زیادی از آن به دلیل استفاده نادرست از منابع آبی هدر می رود. مؤسسه منابع جهان سال گذشته تخمین زده بود که 5 کشور ایران، هند، مکزیک، انگلستان و آفریقای جنوبی با شدیدترین تنش آبی در جهان مواجه هستند.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی این گزارش رو که به پایان مجله بعد از ظهر ما رو میرسونه. سپاسگزارم که همراه ما هستید، سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا هستید و چراغ رادیو فردا رو شما روشن نگه می‌دارید. روزتون خوش.